په بلې خبري مجلې کې بخیر راغلې.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با امید این که روز دوم ماه مبارک رمضان هم به خوبی و آرامی سپری شده باشد، ما این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری لاور خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید بر ضد هر گروهی که در ولایت شمالی افغانستان تهدید بار آورده عملیات انجام میشود. حکومت پاکستان تصمیم گرفته جایداد و املاک مهاجرین افغان را در این کشور اعلام نماید و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. در عملیات نیروهای افغان در ولایت هلمند 38 مخالف مسلح دولت کشته شدند. یک شفاخانه به منظور تداوی مریضان خانواده های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در کابل ایجاد شده است و پاکستان اجرای حکم اعدام را به طور موقت به تعلیق درآورد. سلام و شام بخیر. فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی ملی افغانستان میگوید در عملیات نیروهای افغان در ولایت هلمند 38 مخالف مسلح دولت کشته و 10 تنشان زخمی شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی قول اردوی 215 میوند این ولایت نشر شده آمده است که این عملیات در ولسوالی‌های کجکی و موساقله را اندازی شدند که در نتیجه به افراد ملکی آسیب نرسیده. این اعلامی از کشته شدن 32 جنگجوی مسلح و زخمی شدن 5 تن از آنها نیز خبر می‌دهد. طالبان مسلح تا حال در مورد چیزی نگفتند. برالا یک تن از قماندانان پلیس ولسوالی کوهستانات سرپل در حمله مردان مسلح ناشناس کشته شد. عبدالغفور دستیار معاون والی سرپل بر رادیو آزادی گفت این رویداد پس از ظهر امروز در داخل یکی از هتل‌های بندر سانچارک مرکز شهر رخ داد. به گفته وی در این رویداد فرزند قماندان بهرالا نیز کشته شده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند. یک شفاخانه به منظور تداوی مریضان خانواده های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ایجاد شده است. این شفاخانه که 50 بستر دارد در محوطه شفاخانه سردار محمد داوود خان ساخته شده و قرار است در 2 هفته دیگر به بهره برداری سپرده شود. عبدالرازق سیاوش قماندان سی اردوی افغانستان این را دیشب در جریان بازدید رئیس جمهور اشرف غنی از این شفاخانه گفت. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی از مجروحین نیروهای امنیتی و دفاعی در شفاخانه سردار محمد داوود خان عیادت کرده و به مسئولان و دکتران این شفاخانه دستور داده تا از هیچ گونه سعی و تلاش در زمینه مراقبت از مجروحین دریغ نکنند. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم چند خبر بین المللی. پاکستان اجرای حکم اعدام را به طور موقت به تعلیق درآورد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دستور داد که اجرای حکم اعدام به مناسبت ماه مبارک رمضان موقتا متوقف شود. صدر اعظم پاکستان در 17 دسامبر بعد از حمله تروریستی بر یک مکتب که بیش از 150 نفر که تعداد زیاد آنها شاگردان بودند کشته شدند، توقف در اعدام‌های مجروحین را در کشور لغو کرد. از آن زمان تا کنون 150 مورد اعدام در پاکستان انجام شده است. پلیس عراق میگوید در نتیجه انفجار 2 بم در اطراف بغداد 4 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. مرگبارترین این انفجارها در شهر ابو غریب در 20 کیلومتری پایتخت رخ داد که 3 کشته و 9 زخمی از خود بر جا گذاشت. همچنان در اثر انفجار یک ماین کنار جاده در منطقه آلدورا 1 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. پلیس میگوید این ماین کنار جاده کاروان از قبایل سنی را هدف قرار داد. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این دو رویداد را به عهده نگرفته است. بخش افریقای شمالی شبکه القاعده گزارش ها در مورد کشته شدن مختار بالمختار یک عضو این شبکه در لیبیا را رد می کند. شاخه شبکه القاعده در توییتر خود نوشته که بالمختار که به نام خالد ابو عباس نیز شناخته می شود زنده و سالم است. حکومت لیبیا در 15 جون اعلان کرد که بالمختار قماندان ارشد شبه نظامیان اسلامگرای افراطی در این کشور از سوی تیاره های امریکایی هدف قرار گرفت. پنتاگون هدف قرار گرفتن بالمختار را تایید کرده اما در مورد کشته شدن وی چیزی نگفته است. بالمختار به رهبری عمله سال 2013 بر تأسیسات گاز در الجزایر متهم شد که در آن حداقل 38 نفر که اکثریت آنها خارجی ها بودند کشته شدند. پیش از این نیز چندین بار از کشته شدن بلمختار گزارش شده است. و خبر اخیر این که رئیس جمهور روسیه میگوید کشورهای غربی نباید در امور مسکو دخالت کنند. ولادیمیر پوتین طی سخنرانیش در کنفرانس اقتصادی امروز گفت در حقیقت برای ما گفته شده است که ایالات متحده آمریکا نیاز ما را بهتر از ما میداند، بگذارید تا خود ما نیازها و منافع خود را تعریف کنیم. و همچنان هشدار داد که روسیه هیچگاه الفصل مناقشه اوکراین را از راه تعمیل نمیپذیرد. پوتین همچنان گفت امیدوار است که ایران و 6 کشور مقتدر جهان بتوانند به یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای تهران دست یابند. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 شام است. در ادامه برنامه میشنوید که سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به نگرانی های تاجیکستان گفته است در امتداد سرحد هیچ گروهی را به فعالیت نمی گذارند.
هر کسی که امنیت این ولایت شمالی افغانستان را تهدید کنه و مقابل اونا ما عملیات ماریبوی را با پیش میبریم.
پاکستان املاک و جایداد مهاجرین افغان را در این کشور لیلام میکند. اداره سیاحت بین المللی توافق کرده که برای رشد جهانگردی در افغانستان یک صندوق کمکی ایجاد میکند. یک مقام این وزارت افغانستان میگوید
مناطقی در افغانستان داریم که از زیبایی طبیعت و همچنان از نگاه ایکوتوریسم و جایای فرهنگی داریم که امن هستند.
سفیر ایران در کابل میگوید ایران به طالبان کمک نمیکند. و یک نگهبان باغ وحش در گرجستان برای نجات حیوانات خود را فدا کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قرار معلوم روز یک شنبه کار ولسی جرگه افغانستان به پایان میرسد. فردا یک جلسه فوق‌العاده ولسی جرگه در این رابطه برگزار میشود. در آستانه این، رئیس جمهور افغانستان اعلامیه ای را در مورد ادامه کار ولسی جرگه صادر کرده است. صفی الله استانکزی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در خط تلفن است و جزئیات بیشتر را از آقای استانکزی میپرسیم. استانکزی صاحب
تشکر. جناب عباس صاحب سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. طوری که شما فرمودین، ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه از دوام کار ولسی جرگه خبر داد. ارگ امروز در یک اعلامیه گفت که به تأسیس از حکم قانون اساسی تا زمانی که نتیجه انتخابات ولسی جرگه اعلان نشود، ولسی جرگه افغانستان و اعضای فعلی ولسی جرگه به کار خود به طور قانونی ادامه خواهد داد. در این اعلامیه ذکر شده که به تأسیس از حکم قانون اساسی و رویه قبلی در این مورد این تصمیم گرفته شده. و همچنان در این اعلامیه آمده است که حکومت متعهد است که از طریق مراجع مسئول در ظرف یک ماه تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را تعیین و تقویم انتخاباتی را اعلان نماید. ریاست جمهوری افغانستان در حال این اعلان را در یک بیان ابراز داشته که ولسی جرگه افغانستان مخالفت خود را با تمدید سیاسی کارشان روز گذشته اعلان کرد. البته عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست مجلس عمومی گفت که با تصامیم حکومت که در مغایرت با قانون اساسی واقع شده باشد مخالفت خواهد کرد و گفتند که روز شنبه یعنی فردا در مورد دوره کاریشان تصمیم خواهد گرفت. ولی تا الحال که ریاست جمهوری این اعلامیه را نشر کرده، در این مورد ولسی جرگه افغانستان کدام تبصری نداشته و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات هم به تازگی گفته که طرح اصلاحات انتخاباتی را به رئیس جمهور فرستاده و در او بعضی موارد روی اصلاحات انتخاباتی آمده است و همچنان در این طرح روی اصلاح و عملکرد سیستم انتخاباتی برنامه کوتاه مدت و دراز مدت در نظر گرفته شده است.
تشکر. شنوندگان گرامی، صفی الله استانکزی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد صدور اعلامیه رئیس جمهور درباره ادامه کار ولسی جرگه صحبت میکرد. رئیس جمهور اشرف غنی در اعلامیه خود گفته است که ولسی جرگه میتواند تا تعیین تاریخ انتخابات ولسی جرگه به کار خود ادامه بدهد. رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در نیمه سال روان میلادی در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته 75% افزایش یافته است. رادیو آزادی در این گزارش عوامل افزایش تلفات این نیروها را گرد آورده است. نظیفه محبوبی این گزارش را تهیه کرده.
ممکن این سال برای نیروهای امنیتی در تامین امنیت بخشای از کشور دشوارترین سال بوده باشد، چنان که یافته های ما نشان می‌دهد نیروهای امنیتی امسال در مقایسه به سال گذشته 75% تلفات داشتند. 70% این نیروها در هنگام انتقال مواد خوراکی و تجهیزات جنگی به پوسته هایشان کمین ماین های کنار جاده قرار گرفتند. 5% این نیروها در میدان های جنگ و حمله های تهاجمی مخالفان مسلح دولت بر پوسته های امنیتی به این نیروها وارد شده است. مخالفان مسلح دولت در حمله بر نیروهای امنیتی تجهیزات جنگی مانند راکت، رنجر و حتی تانک‌های زیرهی این نیروها را نیز با خود بردند. با تماس‌های فراوان موفق به گرفتن نظر وزارت داخله در این باره نشدیم، اما وزارت دفاع افزایش تلفات نیروهای امنیتی کشور را در نیمه سال روان میلادی نسبت به همین مدت در سال گذشته تایید می‌کند. جنرال افضلمان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع، با تایید افزایش تلفات نیروهای امنیتی در امسال تاکید می‌کند که بر مخالفان مسلح دولت نیز تلفات سنگین وارد شده است.
عملیات‌های بسیار موفقانه را پیش بردیم و در این زمان تهاجمات دشمن هم در شمال، هم در جنوب، هم در شرق، هم در غرب وسط بیشتر داشت. بدبختانه امسال بیشتر ما تلفات داریم نسبت به سال گذشت، ولی خوبی گپی است که دستاورده سالهای گذشته را ما حفظ کردیم و در تمام نقاط مختلف افغانستان در جنگ با دشمن پیروزی را داریم.
یافته های من همچنان نشان می‌دهد که مخالفان مصالح دولت بیشترین تلفات را در ولایت بدخشان، کندز، غزنی، غور و اورزگان به نیروهای امنیتی افغان در حملات تهاجمی، چریکی و کمین وارد کردند. مثال حمله های این گروه را می شود به پوسته های امنیتی در چند ولایت کشور فشرده ساخت. حمله تهاجمی طالبان بر پوسته های نیروهای اردوی ملی در بدخشان 40 کشته از آنان بر جا گذاشت و ده ها تن این نیروها به دست طالبان اسیر افتادند. حمله تهاجمی این گروه بر 12 پوسته امنیتی در اورزگان 19 تن از افسران پلیس را در این پوسته ها قربانی گرفت. در حمله بر پوسته نیروهای امنیتی در غزنی از 4 سرباز اردوی ملی قربانی گرفت. تلفات 20 تن از نیروها در حمله های تهاجمی مخالفان مسلح دولت بر 10 پوسته امنیتی در کندز بخشی از درصدی تلفات را در گزارشمان می سازد. اما انتقادهایی وجود دارد که عدم اکمال درست نیروهای افغان و موجودیت فساد و ضعف مدیریت در ارگانهای امنیتی از عوامل اصلی وارد شدن تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان بوده است. سربازان افغان با همه این چالش‌ها هنوز هم برای دفاع کشورشان ایستادند. یکی از سربازان اردوی ملی که نمی‌خواهد نامش فاش شود حکایت تازه‌ای دارد، آن هم حکایت دردناک از ناپدیدی 32 تن از همسنگرانش. به گفته این سرباز، این نیروها مربوط نیروهای کماندوی کندک دهم در ولایت بدخشان بودند که از چند روز بدین سو ناپدید هستند و به گفته بعضی از مقامات امنیتی ممکن 14 تن آنان از سوی طالبان کشته شده باشند. عبدالباری یارز یکی از جنرالان پیشین است. این همه را دردناک و ضعف حکومت افغانستان میگوید و پیشنهاد میکند که
یگانه رای حلی از این هم آهنگی با کشورهای منطقه و حتی فرا منطقه میتونن که مازله را پایان ببخشن. در غیر آن جنگ است، یعنی توقف تلفات متصور نیست تا یک رای حل اساسی برای موضوع افغانستان دریافت نگردن.
ایستادگی نیروهای افغان در برابر تمامی تهدیدها و بدوش کشیدن بار مسئولیت‌های جنگ شمار تلفات آنها را نیز بیشتر ساخته است. این نظامیان امنیت کشوری را عهده‌دار هستند که همواره زیر تهدید هراس افغانان قرار دارد. پیش از این رئیس جمهور گفته است که نیروهای امنیتی و تامین امنیت اولویتش است. با این همه بی‌توجهی در رهبری عملیات‌ها و در برخی از حالات حرفه‌ای نبودن نظامیان افغان سبب شده است تا این نیروها را در میدان‌های جنگ در یک قدمی مرگ قرار دهد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
مقامات وزارت دفاع افغانستان در ارتباط به نگرانی های تاجیکستان مبنی بر حضور جنگجویان افراطی در امتداد مرز این کشور میگویند عملیات بر علیه افراد مسلح مخالف در ولایت شمالی از جمله بدخشان، تخار و قندوز همین حالا جریان دارد. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
جنرال دولت وزیری، یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که وزارت دفاع برای سرکوب جنگجویان مخالف در شمال افغانستان مصمم است و جای برای تشویش و نگرانی وجود ندارد.
هر گروهی که هر کسی که امنیت ولایت شمالی افغانستان را تهدید کنه و مقابل اونا ما عملیات ماریبایی را با پیش میبریم. با هر نحوی باشه و با امنیت تهدید باشه اونا را قوای مسلح افغانستان اجازه نمیدن و اونا را نمیبرن. بنام در این مورد پالیسی ما کاملا واضح و روشن است.
اما سخیداد ایدری، عامر امنیت ولایت بدخشان، تحرکات جنگجویان مخالف دولت مانند القاعده، طالبان و سایر گروه های تندرو اسلامی را در ولسوالی های وردوج، جرم و یمگان و برخی از نقاط دیگر تایید می کند. او می گوید که اگر علیه این افراد مسلح عملیات جدی صورت نگیرد، آنها می توانند در برابر نیروهای امنیتی افغان و حتی کشور همسایه تاجیکستان تهدید شمرده شوند. عامر امنیت بدخشان گفت اکنون جنگ و درگیری بین قوای امنیتی و جنگجویان مخالف در ولسوالی های یمگان و جرم ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت پاکستان تصمیم گرفته است جایداد و املاک افغانهای مهاجر را در این کشور لیلام کند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، 1.5 میلیون افغان در پاکستان راجستر شدند که تعداد آنها در طی مدت اقامت املاک و جایداد خریداری کردند. آرش همایون تفصیل بیشتر دارد.
حکومت مرکزی پاکستان در اجلاس ارزیابی قومی اکشن پلان یا برنامه عمل ملی روز چهارشنبه تصمیم گرفت که جایدادها و املاک افغانهای مهاجر را در مناطق مختلف این کشور لیلام کند و بر اساس گزارش‌های مطبوعات پاکستانی، حکومت مرکزی در این مورد هدایات لازم را به ادارات مربوط نیز داده است تا برای عملی ساختن آن گام‌های عملی بردارند. بعد از حمله تندروان در ماه می سال جاری میلادی بر یک مکتب در شهر پشاور که در اثر آن حدود 150 شاگرد مکتب کشته شدند، حکومت پاکستان برای جلوگیری از تروریسم یک برنامه 20 ماده‌ای را به نام قومی اکشن پلان یا برنامه عمل ملی تدوین کرده است. بر اساس یکی از مواد درج شده در قومی اکشن پلان پاکستان، باید همه افغان‌های مهاجر راجستر شده و غیر راجستر شده در این کشور دوباره نام‌نویسی شوند. طبق همین پلان، حکومت مرکزی پاکستان به همه ایالات این کشور امر کرده است تا در مورد افغانهای مقیم در این ایالات که املاک و جایداد خریداری کردند، اطلاعات تفصیلی ارائه کند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات پاکستان، در گام نخست، مقامات ایالتی پنجاب باید در مورد آن 1100 افغان مهاجر که در مناطق مختلف این ایالت به نامهای خودشان جایداد خریداری کردند، تفصیلات ارائه کند. مقامات سفارت افغانستان در پاکستان میگویند این مسئله را با مقامات پاکستانی مطرح کرده، اما تا هنوز پاسخ دریافت نکردند. مصری خان مهمن، رئیس عمومی مهاجرین افغان در سفارت افغانستان در اسلام آباد، با اشاره به این موضوع در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من هم
این خبرها را مطالعه کردم. تمام روز این مسئله را با مقامات پاکستانی شریک ساختم، اما موفق نشدم با مراجع مسئول ملاقات و صحبت کرده در این مورد معلومات دقیق بخواهم. همچنان این موضوع را با مقامات وزارت مهاجرین نیز مطرح کردم.
ما وزارت مهاجرین سرم در موضوع مطرح کرد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید افغانستان با داشتن 2.6 میلیون مهاجر بعد از سوریه مقام دوم را در جهان دارد. پاکستان از حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان میزبانی میکند. بر اساس تفاهم سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد، اسناد اقامت افغانهای مهاجر در پاکستان الا اخیر سال جاری میلادی تمدید شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
سفیر ایران در کابل کمک تهران به طالبان افغان را رد می‌کند. پیش از این نشر گزارش‌ها در مورد کمک ایران با طالبان نگرانی‌ها را در بین مقامات افغان و جامعه بین المللی به میان آورده بود. بر اساس برخی از گزارش‌های تازه، ایران در مقابل جنگجویان منصوب به گروه داعش در افغانستان به حمایت از طالبان برخواسته است. تفصیل بیشتر در این مورد از مقیم نائب.
سفیر ایران در افغانستان این مطلب را دیروز در پاسخ به گزارش روزنامه وال استریت جورنال بیان کرده که میگوید قماندانان طالبان چگونه از سپاه پاسداران ایران کمک مالی به دست می آورند. محمد رضا بهرامی گفت ما نه از طالبان و نه از گروه های تروریستی دیگر حمایت کرده ایم. مقامات غربی و افغان میگویند ایران حمایت پنهانی خود را از طالبان مسلح افزایش داده تا این گروه را که در برابر حکومت افغانستان می جنگد تقویت نماید. این مقامات میگویند تهران به گروه طالبان بدیده می نگرد که گویا این گروه می تواند در افغانستان دوباره به قدرت رسد. قبل از این مشاوران جرگه افغانستان در مورد مداخله ایران در امور افغانستان از جمله همکاری این کشور با طالبان افغان ابراز نگرانی کرده بود. اعضای مشاوران جرگه همکاری ایران با طالبان مسلح و مداخله آن کشور در مسائل داخلی افغانستان را خطرناکتر از مداخله پاکستان دانستند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه از حکومت خواست تا سیاست خود را در برابر همسایه‌ها روشن ساخته و جلوی مداخلات آنان را در امور داخلی افغانستان بگیرد.
ایران با طالبان سر و همکاری شد.
این که ایران اکنون با طالبان همکاری میکنه واقعا موضوع قابل تشویش است. اگر چنین چیزی باشد یک تهدید دیگر متوجه کشور است. از حکومت میخواهیم که باید در کنار تامین روابط خوب با همسایه ها خط مشی سیاسی اش را نیز مشخص کند. ما در امور داخلی این کشورها مداخله نمیکنیم. آنها هم نباید مداخله کنند.
گفته می شود روابط حکومت شیعه ایران با طالبان که یک گروه تندرو سنی است تا حد پیچیده می باشد. مناسبات حکومت ایران در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان پس از کشته شدن دیپلمات های این کشور در شهر مزار شریف تا سرحد جنگ رسید. اما بر اساس گزارش سال گذشته وزارت دفاع آمریکا، ایران از سال 2007 میلادی به این سو به طالبان سلاح فراهم کرده و این گروه را کمک مالی نموده است. اما سفیر ایران میگوید که کشورش پالیسی کمک به گروه های تروریستی را ندارد. حتی به گفته وی اگر این گروه ها به طور غیر مستقیم از منافع تهران هم حمایت کنند. از سوی دیگر مقامات افغان و غربی میگویند ایران به خاطر مبارزه با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی نیز طالبان را تقویت میکند. گزارش ها آکی از آنند که گروه تندرو دولت اسلامی در حال حاضر در تلاش استخدام جنگجویان تازه نفس در افغانستان میباشد. همزمان با این مجله دیلی بیست در یک مقاله نوشته است که ایران و طالبان افغان در برابر گروه دولت اسلامی موقف واحد اختیار کردند.
شما برنامه های رادیو آزادی را میشنوید. اداره توریسم یا سیاحت بین المللی توافق کرده تا برای رشد جهانگردی در افغانستان یک صندوق کمکی ایجاد کند. زردشت شمس، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، برای جلب همین کمک ها در یک کنفرانس در چین شرکت کرده است. جاوید نعیمی با معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در امور توریسم صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که در کنفرانس چین نمایندگان چند کشور شرکت کردند.
در حدود 45 کشور که در مسیر راه ابریشم از منگولیا و چین گرفته تا کشورهای اروپایی مثل اسپانیا و هنگری و اوکراین اینا اشتراک میکنند.
و هدف از این کنفرانس دقیقا چه هست آقای شمس؟
هدف عمده کنفرانس احیای راه ابریشم و احیای توریسم بین کشورهایی که در این مسیر واقع هستند برای رشد و انکشاف توریسم و همچنان برای رشد عمومی اقتصادی و زندگی بهتر مردم امی کشورها.
بله، و آیا این کنفرانس با توجه به وضعیت ناامن افغانستان میتونه جهانگردان خارجی را جلب کنه و اونا را تشویق بکنه؟
هدف اشتراک افغانستان در این کنفرانس همین بود که متاسفانه تصویر افغانستان به جهان عموما تصویر منفی انعکاس داده شده. ما هم در بیانیه که در جلسه عمومی داشتم و هم با مجلسی که خصوصی با سکرتر جنرال سازمان بین المللی توریسم یا UNWTO داشتم، این موضوعات مطرح کردم و خود سکرتر جنرال هم خودم ملامت ساختن، گفتن قبول کردن که اونا ملامت هستن و توجه لازمه به رشد توریسم افغانستان نکردن، در حالی که افغانستان عضو فعال سازمان توریسم بین المللی هستن. و موضوعاتی که مطرح کردم می بودن که افغانستان در حالی که یک سلسله مشکلات امنیتی داره، ولی باز هم ما ظرفیت ها و فرصت های داریم که مناطق افغانستان داریم که از زیبایی طبیعت و همچنان از نگاه ایکوتوریسم و جایای فرهنگی داریم که امن هستن. طور مثال مثال بامیان دادم، از بدخشان حتی در مراکز هرات و بلخ مشکل امنیتی وجود نداره و اینا را دعوت کردم که شما به افغانستان بیاین. و در خصوص کشورهای منطقه، ما فشار مثلا رشد توریسم منطقه‌ای بود که بین کشورهای منطقه رفت آمد زیاد باشه، همچنان کشورهای همسایه که ما زیاد مشترکات فرهنگی داریم، مشترکات مذهبی داریم، اونا مردمشان با جای مقدس که در افغانستان هستن، جای فرهنگی که هستن، در اونا بازدید کنه و اونا هم قبول کردن.
بله.
زردشت شمس معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که گفت اداره سیاحت بین المللی توافق کرده تا برای رشد جهانگردی در افغانستان یک صندوق کمکی ایجاد شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک نگهبان باغ وحش که تازه زخم‌های ناشی از حمله یک پلنگ بر او التیام یافته بود، به خاطر نجات حیوانات باغ وحش در جریان سیلاب اخیر در شهر تبلیسی غرق شد. کولیکو چیتاتز زندگیش را به خاطر نجات حیوانات از دست داد که گاهی هم بر او حمله کرده بودند. آرش همارین در این مورد گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
خانم گولیکو چتادز نگهبان سابقه دار حیوانات در باغ وحش شهر تبلیسی در ماه می سال جاری میلادی مورد حمله یک پلنگ قرار گرفت و در اثر زخم‌های ناشی از این حمله یک دستش قطع شد. خانم گولیکو چتادز با وصف آن که زخم‌هایش هنوز کاملا التیام نیافته بود، نتوانست حیوانات تحت مراقبتش را فراموش کند و دوباره به باغ وحش برگشت. فقط دو روز بعد از بازگشت گولیکو چتادز از شفاخانه، در اثر بارانهای شدید در شهر تبلیسی سیلاب برافتاد و خانم گولیکو در تلاش برای نجات جان حیواناتی که در بین قفسها گیر مانده بودند و در معرض هلاک شدن قرار داشتند، جان خودش را از دست داد و غرق شد. زوراب گوریلیادزه رئیس باغ وحش شهر تبلیسی با ابراز این که خانم گولیکو یک شخص نهایت مهربان به انسان و همه موجودات زنده بود و زندگیش را بدون کارش تصور نمی توانست، در صحبت با بخش گرجستان رادیو آزادی گفت: باغ وحش نه تنها خانه وی بلکه همه دنیا و همه چیز او بود. وی رابطه خاص با حیوانات داشت و تعداد زیاد آنها را با دستهای خودش بزرگ کرده بود. او درست قبل از جاری شدن سیلاب از شفاخانه برگشته بود. از دست دادن وی ضایعه بزرگ و یک تصادف تأسف بار است. در اثر سیلاب‌های ویرانگر اخیر در شهر تبلیسی پایتخت گرجستان حدود 19 تن کشته شدند که خانم گولیکو چتادز نگهبان سابقه دار حیوانات باغ وحش شهر تبلیسی یکی از آنها بود که به خاطر نجات جان حیوانات جان خودش را از دست داد. در اثر این سیلاب حیوانات زیاد هم در بین قفس‌ها هلاک شدند. تعدادی از حیوانات وحشی مانند پلنگ‌ها، شیرها، گرگ‌ها و دیگر حیوانات از باغ وحش فرار کردند. تعداد از این حیوانات توسط پلیس تبلیسی هدف گلوله قرار گرفتند و تعداد هم دوباره به قفسها انتقال داده شدند.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروز رادیو آزادی به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز میکنند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.